رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشان خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی گذرانده باشند و هفته خوش دیگه در پیش داشته باشند. ولی در هفته ای که گذشت، همونطور که انتظار میرفت، دیروز بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو 3.41% بهره بانکی رو بالا برد و خب این کاملا پیشبینی شده بود، حساب کرده بودن که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد و برعکس این که انتظار می‌رفت که بازار سهام پایین بره، برعکس بالا هم رفت. البته دیروز، البته امروز هم اوایل صبح پایین بود ولی بعداً جبران کرد. در صورت این چون انتظار میدونستن همه چی اتفاق خواهد افتاد، اگه بر فرض 1% بالا بود شاید مثلا تاثیر منفی میذاشت تو بازار سهام، ولی چون همون 3.41% و 0.75% بود بالا، به زیاد شگفتی نبود و به خاطر همین هم در بازار سهام زیاد تاثیر نذاشت. برعکس بازار سهام وضعش نسبتا بهتره و یه مقداری افزایش پیدا کرده روی هم رفته در این چند هفته اخیر. ولی خب تورم سر جاش هست، هنوز به همون شدت بالاست، 9.1% تورمه. البته اتفاق دیگه ای که افتاده سود شرکت های معمولا بیلان کارشون شرکت ها برای 3 ماه دوم اعلام میکنن در حال حاضر. البته بستگی داره که شرکت ها خودشون اختیار دارن که کی شروع بکنن سالشون، کی تموم بکنن، ضرورتا از اول سال شروع نمی کنن همش. در واقع به طور کلی نسبت به سال گذشته فروششون یا درآمدشون اونقدر نبوده، برفرض فیسبوک اندکی کمتر بوده و معمولا همه عادت کرده بودن که همیشه رشد داشته باشه، حتی اگه رشد هم نداشته باشه جنبه منفی میبینن بهش. و در خب پیشبینی میشد که قبلا هم که شرکت ها فروش مثل سابق نخواهند داشت. حالا چقدر کم خواهد شد یا چقدر رشدشون کم تر خواهد شد فروششون صحبت دیگه ایه، ولی روی هم رفته یک حالت منفی وجود داره در بازار سهام به خاطر بار رفتن بهره بانکی و کم بودن نیروی انسانی و تورم و منظم نبودن زنجیره تولید. هر شرکتی احتیاج بوده که مواد اولیه داره و این مواد اولیه که باید تولید بشه به خاطر بیماری کنه همه چیز به هم ریخته و گسستی توش ایجاد شده و این مشکلات هست هنوز. البته خب کمتر شده یه مقدار زیادی، ولی برفرض جنرال موتورز شاید نزدیکن از هم 100,000 اتومبیلش ساخته تموم شده، ولی بعضی از قطعات رو نداره، مثل چیپس ها رو نداره، برفرض بذاره توش نمیتونه ماشینشو بفروشه، در صورتی که ماشین تقریبا تموم و آماده برای فروش. و همینطور بعضی از شرکت ها شروع کردن یک مقدار از کارکنانشون کم کردن برای پیشبینی که میشه ممکنه رکود اقتصادی باشه به خاطر این بالا رفتن بهره بانکی. البته پیشبینیه، ولی به اصطلاحی گفته میشه که تا آخر امسال احتمالاً بهره بانکی بالاتر خواهد رفت از این که هست الان، 2.25% تا 2.5% 2.5% در حال حاضر بین این دوتا نرسان میکنیم، پولی که البته بهره بانکی که بین بانک ها نرسان میگیرن یا از بانک مرکزی ازشون پول میگیرن یا قرض کنن. و بانک بهره بانک معمولی به چیزی هست که 5.7% بود، شاید اندک اومده پایین تر در حال حاضر که مردم معمولی میتونن برای وام بگیرن برای مسکنشون. خب اونم نسبت به سابق که تا 3% پایین بوده خیلی افزایش پیدا کرده و مثلا در صنعت ساختن مسکن تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشته و خونه های نو رو کمتر میسازن و خونه هایی هم که ساخته شده بوده و دست به دست میگشته یه مقداری اون بازار گرمی که داشته ازش افتاده، ولی خب هنوزم به عرصه خونه ها نسبت به سال گذشته بالا داره میره، ولی خب کمتر بالاتر میره. در صورت این وضع اقتصادی که در حال حاضر وجود داره و همیشه به اتفاق غیر منتظره میتونه بیفته، ولی خب ببینیم چه پیش خواهد آمد، ولی اطلاعاتی در حال حاضر هست و در اختیار ما هستش. بذارید در اول برنامه نگاهی بکنیم به بازار سهام. استفاده نیست رو بخواییم بفرمایید. در این صفحه یاهوه که بازار سهام رو نشون میده، بخش اقتصادی شه S&P 500 که میدیم بیشتر از 22 پوینت مثبته، داو جونز بیشتر از 170 پوینت مثبته و چه 30 شرکت بزرگ امریکاییه و S&P 500 500 شرکت بزرگ امریکاییه و نزدک هم 56 پوینت مثبته. تمامی ها اوایل صبح منفی بودن، همونجور که میبینیم توی مرحلشون راستا تو تازهی که 2000 شرکت اونم مثبت بیشتر است، این از که 14 پوینت مثبته و نفتم امروز 11 سنت بالا رفته شده 97.37 و البته طلا ارزش امروز بالا رفته، ولی به طور کلی تصور میکنم که در هفته گذشته پایین هم اومده، چون معمولا 1800 بودن 1768 این ملاک هایی که وجود داره در حال حاضر و امروز مشاهده میکنیم که همشون مثبتن. نقره هم اندکی بالا رفته، برابری پول با اروپا اندکی دلار ضعیف شده نسبت به چون تقریبا برابر بودن چند وقت پیش، ولی خب الان مثل یک دلار رو 1.5 سنت میشه یک یورو رو میخره. بهره بانک 10 ساله 2.69 و بهره پول برابری پول آلمان و این به امریکاست و همینطور ژاپن به امریکاست. حالا که بیت کوین امروز مثبته و خیلی بالا رفته به شدت، یعنی از که 2000 پوینت بالا رفته امروز و 23427 است. خب انتظار نمی رفته انقدر بالا بره، فرصت بعض بیت کوین خوبه، ولی به طور کلی الان یک سوم ارزشی داره که در یک زمانی داشت که بالای 65000 بود. مثلا این ملاکایی که وجود داره در حال حاضر و به نظر بد نمیاد، به نظر اقتصادی روز خوبیه تقریبا. یعنی فرمایید این S&P 500 این مقدار اکسپندش بکنیم، برای مشاهده میکنید امروز وضعی که S&P 500 داشته اول صبح پایین رفته، ولی خب همشو جبران کرده یا بالا اومده و ولی در 5 روز گذشته که 5 روز گذشته بیدیم در چالیه بودم روز اینترنت در همجور مشاهده میکنید 5 روز گذشته است و یه خط مستقیم بکشیم اینجا میگیم روی هم رفته افزایش داشته در 5 روز گذشته، هرچند که خب مثل روی سه شنبه به شدت پایین رفته بوده، ولی روی هم رفته در 5 روز گذشته مثبته. یه خط مستقیم بکشیم این بعضی که بازار سهام در حال حاضر داره. میشه برای من بگم صفحه دیگه به اشتراک بذارم با شما. برای شرکت های نفتی هستن که مشاهده میکنید در حال حاضر از برترنشون مثبت هستن، اندکی افزایش دارن ارزش سهامشون، بعضیش خیلی خوب معروف هم مثل اکسان موبیل که در حال حاضر 92 شرکت های نفتی یکی از مزایاشون اینه که در حال حاضر همشون بهره سود سهام میدن و سود سهام 88 سنت در سال 3.84% وقتی که بانک رو شورن بهره بانکی نمیگه، یعنی پوش کسی بود بانک بذاره، ولی خب در اینجا در حد درم 3.84% بهره برای هر سهامی که داری گرفته میشه. و نقطه قابل توجه اینه که این شرکت ها معمولا تعداد سهامشون خیلی زیاده و وقتی همین 88 سنت ضرب در سهامش میکنی که بالای چندین میلیونه، شاید چندین صد میلیون در بعض موارد، پول خیلی کلونی میشه که در اصل به مردم پرداخت میشه و در مجموع تمام این شرکت ها در نظر بگیریم هر سه ماه شاید بیلیون ها دلار پول به سهامداراشون میدن، البته بسیاری به تعداد سهامی که شخص داره، ولی در اصل این منبع درآمد وجود داره برای کسانی که تو بازار سهام هستن و شرکت های سهامشون میخرن که سود سهام میدن. شرکت های نفتی معمولا همشون سود سهام میدن، به ندرت شرکتی هست که سود سهام نده. همتین لیست شرکت های تکنولوژی و شرکت های فنگ توشون هستن که اپل و متا که هم فیسبوک و نتفلیکس مایکروسافت گوگل و امازونه که مشاهده میکنید، متناوباً فقط فیسبوک و نتفلیکس که منفیه و اپل مثبته، در حال حاضر بالای 157 شده و بیشتر شرکت ها در حال حاضر به نظر میزید متناوباً منفی و مثبت هستن و روی هم رفته روز بدی نیست برای بازار. تستا مشاهده میکنی که در حال حاضر 837 هفته هر وقت لبنم اینو هر یک سهمش تبدیل به 4 سهم شد که دو 2000 هم بارا رفته بود و یکی از بزرگترین شرکت های امریکایی در حال حاضر. من نمیدونم که به تردون رسیده نست، تصور میکنم احتمالا هم رسیده به تردون. این شرکت های دیگه که مشاهده میکنید همشون شرکت های اتومبیل سازی برقی هستن، ریویان برفرض اتومبیل های برقی میسازه، تا 140 دلار هم سهامش رفت بالا وقتی که با وارد بازار سهام شد، ولی خب در حال حاضر میبینید که 32 دلار ولی تا 19.25 هم پایین رفته بود، ولی اتومبیل زیادی نمیتونن بدن در مقابل مقایسه با تسلا که خیلی زیاد اتومبیل در حال تولید میکنه و بزرگترین تولیدکننده اتومبیل برقی در حال حاضر، هیچ کس رقیبش نمیتونه باشه. مشاهده میکنید دوستان که بخشی از شرکت های تکنولوژی هستش که در اینجا بر فرض کوین بیس که کریپتوکورنسی رو دست به دست میخرید و فروش میشه توش، میبینید در حوزه 60 و 97 و البته به شدت پایین رفته بود تا 40 دلار هم پایین رفته بود، می این که حد دقیقه هم 68 بوده. خب کسانی که داشتن هدیه زیادی روش پول ضرر کردن حساب تو این کاهشی که بازار سهام داشت از این نظر. بله این بعضی که از نظر بازار سهام در حال حاضر وجود داره. البته بحثی هست در امریکا که ما می‌دونیم که وارداتش خیلی زیاده امریکا و خیلی چیزا در خارج از امریکا ساخته می‌شدن، ولی خب بعضی از صنعت‌ها هستن مثل چیپ سازی که خیلی صنعت تکنولوژی پیشرفته‌ای در آمریکا، امریکا هم از این نظر پیشرفته‌ای که تکنولوژی داره ولی شرکت امریکایی میرن این چیپس ها رو در بیشتر در کشورهای دیگه مثل چین کمونیست و مالزیا و یا ویتنام میسازن و البته یه قانونی گذروندن جدیدن در امریکا که کمک کنن به شرکت های چیپس سازی که چیپسشون رو در امریکا بسازن، نرن بیرون از امریکا بسازن. البته علت اساسی که شرکت های امریکایی میرن خارج محصولاتشون تولید میکنن به این خاطره که در امریکا داشتن کسی که کار بکنه کارکنان به گرون قیمت هم از به کارکنان و لیبر خرجش زیاده و به خاطر همین هم هستیش اینا میذارن از امریکا میرن بیرون و خارج از امریکا تولیداتشون انجام میدن خیلی ارزونتر در میاد برمیگردن امریکا میفروشن. در بهله اول برفت سالای 90 یا اوایل 2000 بیشتر چینی کمونیست بود جایی که میرفتن و میساختن شرکت امریکایی و اروپایی هم حتی ژاپنی و کره‌ای هم در اونجا فعالیت میکردن. ولی خب به مرور به خاطر مشکلاتی با چینی کمونیست پیش اومده و این قدرتی که به دست آورده و از نظر سیاسی خودش تحمیل کنه در دریای جنوب چین، این باعث شده که یک مقدار همه دستبالشون رو جمع کنن و کمتر به چین متکی باشن. بعد طرف دیگه برفض در امکان قانونی گذرنده شد که پولی کمک کنن به شرکت های چیپ سازی که در خود امریکا این چیپ سازشون رو تولید بکنن و این متکی واردات نباشه، چون بیشتر در دوران بیماری کرونا این متکی بودن واردات خیلی صدمه زد به اقتصاد امریکا و یعنی چشون باز کردن که زیاد از حد متکی به وارد کردن کالاهاشون هستن، به خاطر همی که دقیقا مثل پول چرونی هم هستش 280 بیلیون دلار میخوان خرج میکنن که دولت میخواد پول بده به شرکت های تکنولوژی که چیپس میسازن که کار چیپس در امریکا باستن در خارج که میخواد نسازن. همینطور البته ما میدونیم که دولت بایدن خیلی دولتیه که بیشتر جزو طرفدار محیط زیسته و ایده های محیط زیستی ها رو بخواد اجرا بکنه و معمولا خود به این به معنی پول خرج کردن. همچنین یک شخصی هست به اون منچین سناتور دموکراته که جلوی این پول خرج کردن دموکرات ها رو گرفته، چون دموکرات ها اکثریت دارن در کانگرس و سنا میتونن خیلی قوانین رو بگذرونن بس که چه قوانین باشه، ولی این منچین نمیذاشته، جون منچین نمیذاشته، رأی نمیداد به دموکرات ها که دموکرات هم هست و جون خیلی از این مسائل گرفته بود چون تره سه تریلیون دلار میخواستن پول خرج کنن. البته میدونیم پول خرج کردن بیشتر باعث تورم شد تا حالا، ولی در اصلشون موضعشون عوض کردن و یه پروگرام 700 بیلیون دلاری رو میخواد باشون همکاری کنه با دموکرات ها و که بیشتر پولش مثل شاید نزدیک 500 بیلیون دلارش میره به طرف مسائل محیط زیستی، یه مقدار دیگه‌اش هم میره به طرف اوباماکر که از دارو و غیره کمک کنه به کسانی که اون بیمه رو میخرن. البته این خیلی باعث تعجب ریپابلیکن هم شده که این جون منچین اینجا عوض کرده موزش رو و این پول یکی دوباره وارد بازار میشه و برفرد مثلا هر کس ماشین برقی میخره نمیدونم چیزی نزدیک 10,000 دلار 8,000 دلار از این مالیاتی بهش تخفیف میدن، یعنی خود باعث میشه که کمک بشه به این صنعت اتومبیل‌های برقی، دولت داره کمک میکنه در مدت زیادی. برفرض تسلا سودی که این بود از همین راه می بود، پولی بود که دولت کمک میکرد برای خرید ماشین‌های برقی چون قیمتاشون خیلی بالاست، قابل رقابت نیستن با ماشین‌هایی که کامپوزیشن انجینه. در اصل این وضعی هم که هست و این پول هم خرج بشه اصولا تاثیر میذاره رو تورم و تورم رو بیشتر خواهد کرد. خب از اون طرف هم امیدواریم که بانک مرکزی سعی میکنه که بهره بانکی رو میبره بالا که تورم جلوش رو میگیره و گفته میشه که باعث رکود اقتصادی خواهد شد به این ترتیب که افزایش میده. البته بانک مرکزی کار دیگه هم که خرید انجام داده، خرید باند بوده که باندهای دولت امریکا رو میخره، که دولت امریکا الان تریلیون ها دلار بدهکاری داره، پول قرض کرده و بهره ای که برفرض واسه اون پولی که قرض کرده دولت امریکا میده، یکی از ارقام مهم بودجه امریکاست که چیزی شاید نزدیک بین 300 تا 400 میلیون دلار باشه بهره ای که میده به خاطر بانک هایی که منتشر کرد. و این باند ها رو بانک مرکزی و فدرال رزرو میخره، چیزی نیست که 8 تریلیون دلار در حال حاضر از این باند ها خریده و بیشترش هم در دوران بیماری کرونا خرید که اقتصاد بسته بود و سعی میکردن به اقتصاد کمک بکنن که کاملا راکت نشه. و این خب البته بودیه که از گردش پول زیادی از وارد گردش میشه، وقتی فدرال رزرو باند رو میخره پول نقد میگه و یکی از نیازهایی که گرفته میشه اینه که میتونه به جای باروردن بهره بانکی که احتمالاً باعث بود اقتصادی خواهد شد، اون باندهایی که خریده بفروشه. و این باندام خوب هم این پکیج هایی هستن و بسته‌بندی هایی هستن از وامای مسکن برف از باندهای معمولی جمع‌آوری میکنن و میفروشن به در بازار آزاد میفروشن. خب بانک مرکزی هم در بازار آزاد اینا رو خریده، بانک مرکزی نخره خب قیمتش پایین تر میاد. این میوچوال فاند ها و شرکت هایی که کارشون اینه بخری با بهره زندگی میکنن، سود میبرن، میخرن. ولی خب بانک مرکزی هم یه رقیب بوده و خریده اینقدر انباشته کرده و الان من نشنفتم این صحبتی نیست که چیزی ازش فروخته باشه. خب یکی از علتهایی که پول در گردش خیلی زیاده و باعث تورم شده، که تورم میدونی که علت اساسیش اینه که تقاضا بیشتر از تولید، چون مدت در دوران کرونا تولید به شدت تعطیل شد، البته تمام امریکا نه، بیشتر ایالتهای ریاست ریپابلیکن ها بود، گورنر ریپابلیکن داشت معمولا ایالت تعطیل نکردن سرانش داشت، مثل فلوریدا که کاملا سر کار معمولیش انجام میداد، دبستان ها و دبیرستان هاش باز بود، برعکس کالیفرنیا و نیویورک که همه رو بسته بودن. به خاطر هم خیلی راحت تر خودشون رو تطبیق دادن از در اقتصادی با بیماری کرونا تا ایالت هایی که اصولا صنایع امریکا رو تعطیل کردن. برسط این پول دیگه ایه که بخواد خرج بشه و باعث تورم خواهد شد و تو به اسم بیشترش هم خرج محیط زیسته و جریان هاشی که کمک میکنه که CO2 کمتری تولید بشه، یکی از اون اتفاقایی که اخیراً میفته. البته نکته دیگه هم که هستش، صحبت از واردات شد در امریکا وارداتش خیلی زیاد، وقتی در باید از چین کمیسم چیزی نزد که 500 بیلیون دلار در سال فرق داد داریم، انواع اقسام کالاهای رو از چین کمیسم میخرید، همتی بیشترشون شرکت های امریکایی در اونجا میسازن و بعد میارن اینجا، یعنی در نهایت میشه صادرات دولت چین کمیسم. ولی امریکا هم داره سعی میکنه و از تغییر بده به این ترتیب که در سال 2017 ویتنام صادراتش به امریکا 195% افزایش پیدا کرده، تایوان 124% افزایش پیدا کرده، کره جنوبی به 100% 67% افزایش داده و مکزیک هم 52% افزایش پیدا کرده. برای چین کمونیست فقط 5% افزایش پیدا کرده صادراتش به از 2017. خب این در دورانیه که ترامپ رئیس جمهور بود و وارد یک درگیری اقتصادی و سیاسی خیلی جدی شده بود با چین کمونیست و نتیجهش اینه که در حال حاضر می‌بینیم برف از ویتنام یکی از بزرگترین صادرکننده های کالاس که اونجا می‌سازنش و بعضی از اطلاعات بعضی از شرکت های چینی هم رفتن در ویتنام می‌سازن و از ویتنام صادر می‌کنن به امریکا. این بعضا وجود داره البته. حالا به طور کلیه که نکته جالبیه که در مورد ویتنام، خب امریکا در مورد جنگیده از سال 66 تا 73 یا 74 که جنگ تموم شد و در حال حاضر خیلی ما دوستای سنگینی هستن از نظر اقتصادی، هم میبینیم که خیلی هم رابطه خوبی دارن. ولی خب البته من یه مقاله دیدم از ری تکیه که ایرانی هستش و یه نویسنده دیگه در مورد جمهوری اسلامی نوشتن این مقاله رو، صحبتشون برای اینه که این خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای چقدر ضد دنیای آزاده و اصولا میخواد ایران رو یک کشور مطلوبی بکنه که تا حدودی هم موفق شده مثل کره شمالی و اصولا به هیچ ترتیب حاضر نیستش که با دنیای آزاد رابطه داشته باشه و با مسائل مختلف سر میکنه که این رابطه ای هم که هستش قطع بکنه. و حتی ما میدونیم که خب از طرف دیگه دعوای مصدق وجود داره که مصدقی ها اصلا که جان امریکا و انگلیس کودتا کردن در سال 32 و اونم یک بحث جداگانه‌ایه و خیلی از این افکاری هم که نام مشاهده میکنیم در جمهوری اسلامی هست از اون سال 32 بهشون به ارث رسیده و اما برداشتن دستشون در اون پرچمدارشون جمهوری اسلامی شده و این خب نشونگرندی از اون بعد به کاری که وجود داشته به کار ایران میبینیم تحصیل کردهاش یک تبلیغات ضد غربی میکردن، حالا زیر نفوذ کمونیستا یا زیر نفوذ بعدها مصدقی ها که ملی گرا معنی میشن به این ترتیب، در صورت با دنیای آزاد یک درگیری خیلی جدی وجود داشته همیشه برفصال من بارام تکرار کردم در اینجا تحریزانی که سفیر ایران در انگلیس بود در سال 1320 برای چند یکی دو سالی بوده در صحبتهایی که با شرکت نفت ایران انگلیس میکرده مقامات شرکت نفت انگلیس به تحریزانی گفته ما هر کاری میکنیم، هر امتیازی میدیم به ایران و هر جور سعی میکنیم در ایران را به دست بیاریم در نهایت فوش میدن به ما بعد اصلا این چه استاد داستان چی؟ چرا چنین فکری وجود داره؟ اصلا این ذهنیت که وجود داشته در ایران و انقلاب 57 هم خیلی مون بنا شده که با دنیای آزاد و غرب یک تبلیغات خیلی شدید و وسیع وجود داشته همیشه و ذهنیت سیاسی رو به روز بر علیه دنیای آزاد کرده و خب در نتیجه رژیم مثل جمهوری اسلامی هم سرکار در نهایت و این مصیبتی که برای من مردم ایران ایجاد شده و در عوض میتونیم ما مشاهده بکنیم برف از ژاپن که در جنگ دوم جهانی به امریکا بمب اتم هم توی 3 تا شهرش انداخته اگر با هم دوست صمیمی هستن در حال حاضر و بزرگترین شریک اقتصادی هستن، هر دو دموکراسی های خیلی شکوفایی هستن و با هم خیلی دوستن، حتی ویتنام که زمان زیادی هم نگذشته از اون جنگ که بینشون بوده تمام این گذشته رو پشت سر گذاشتن، به آینده نگاه میکنن، با هم همکاری میکنن از سر اقتصادی و چنین موفقیتی که به دست آورده ویتنام که میتونه اینقدر افزایش پیدا کرده باشه در دوران از 2017 بعد صادراتش به امریکا این رابطه تجارتی که وجود داره، ولی خب ذهنیت سیاسی ها و تحصیل کرده های ایران یه چیزی کاملا در تضاد با این موضوع با این بس، چون اصولا تم بر فضای چین کمونیست در حال حاضر دومی اقتصاد جهانه، به خاطر اینه که از اقتصادی امتیازات قابل ملاحظه میده بهش، ملاحظه میده به شرکت ها خارجی که بیان در اونجا کار بکنن سودشون هم بردارن برن، ولی همین که در اونجا بیان سرمایه گذاری میکنن شرکتی رو تشکیل میدن مالیات دهنده میشن حالا بهرشون هم برمیدارن میرن در فرض ماسک خیلی از چین کمونیست تعریف میکنه چون کارخونه که در اونجا میخواسته بسازه خیلی مرتب پیش رفته و الان هم تولید بیشتری تولیدش در چین کمونیست داره، هم مردم چین کمونیست ثروتمند شدن، سطح زندگیشون عوض شده، طبقه متوسط گسترش پیدا کرده به خاطر اینکه دنیای غرب داره همکاری میکنه و در حال جنگ نیست، برعکس ما میبینیم ذهنیت سیاست میشوار ایرانی اصولا در جنگ و دنیای آزاده. به هر حال برای صحبت بکنیم معمولا توجه بکنیم بیشتر هرچه بدی در ایران اتفاق میفته تقصیر غرب و هرچه چیز خوبی هم که اتفاق نرفته اخیرا یا خیلی وقت نرفته، ولی معمولا همه چیز تقصیر غرب. برای سلطنت طلبان معتقدن که طرفداری رژیم پادشاهی معتقدن که شاه رو غرب سرنگون کرد، امریکا سرنگون کرد و فرقی نمی کنه. جمهوری اسلامی معتقده که تمام بدبختی و بیچارگی های مردم دارن در حال حاضر تقصیر امریکاست، تقصیر رژیم جمهوری اسلامی نیستش و این سلب مسئولیتی که اینا در مورد خودشون انجام میدن، یعنی تفکر توسعه میدن و خب خیلی هم میپذیرنش و تقریبا میشه گفت که یک ذهنیت ملیه، یک تحول ملیه که وجود داره و این تحول ملی تا وقتی هم وجود داره من فکر میکنم مشکلات ایران به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. من اینکه خب به همسایه هاشون نگاه بکنم، به اطراف نگاه بکنم، ببینم این فکری که دارم واقعا چقدر درست و چقدر نادرست، برفرض خود ترکیه رو مشاهده بکنیم چه روابط خوبی و دنیای آزاد داره، البته خیلی هم درگیری باش داره ولی در نهایت باش میسازه و بخش از پیمان آتلانتیک شمالی البته هیچ وقت راش ندادم توی بازار مشترک اروپا به خاطر تبعیض‌های قاعده در از نظر سیاسی، ولی حاضرم نیست دوستش کاملا قطع بکنیم مثل ایران که در جمهوری اسلامی انجام داد یا مثل ایران که در دوران مصدق و برفرض یکی از سه شرکت بزرگ نفت جهان که در ایران وجود داشت فعالیت میکرد، شرکت نفت ایران انگلیس رو از بین برد و سه سال هم از اقتصادی ایران رو تعطیل کرد و بزرگترین بحران سیاسی هم در ایران ایجاد کرد و خب در نهایت هم قهرمان ملی در حال حاضر و تمام مشکلاتی هم که ایران داره تفسیر امریکاست و تفسیر انگلیسه و سیاست پیشه ایران هیچ تفسیری ندارن در ایران حسد این وضعی که وجود داره، این طرز فکری که وجود داره و در حال حاضر هم هست و تا وقتی این طرز فکر عوض نشه خیلی چیزا در ایران عوض نخواهد شد. البته خبر مهم دیگه که هستش، ما میدونیم که در عراق انتخابات شد و صدر آیت الله صدر بیشتر از همه مقتدا صدر در مجلس عراق رأی آورد، ولی در حال حاضر گویا اینجور که صحبت میشه طرفداران مقتدا صدر مجلس عراق رو ریختن توش گرفتن و علت اساسیشون هم اینه که مخالفن که یه شخصی هستش که قبلا با ملکی در حزب دعوای ملکی بوده و ایشون اسمش هست اسمش سودانیه، شخص به نام سودانیه که میخواد نخست وزیر بشه و معتقدن که این خود دعوان که زیر نفوذ رژیم جمهوری اسلامیه و صدرم معتقده که اینا زیر نفوذ جمهوری اسلامی هستن و نمیخواد که این نخست وزیری که رأی قابل ملاحظه هم آورده سودانی نخست وزیر بشه، باش مخالفه. البته صدر در عراق بر شیعه، سنی، کرد، هر کدومشون یک سهمیه‌ای دارن از نظر نماینده در مجلس و از نظر پست‌های دولتی که بگیرن یا وزیر بشن و این سهمیه داشتن رو مقتدا صدر می‌خواسته به هم بزنه و موفق نشده و به این ترتیب این شخصی که احتمال داره نخست وزیر بشه برای مخالفت باشون دارن مجلسی گرفتن. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی خیلی دخالت میکنه در سیاست عراق و یک زدیت قابل ملاحظه یک به اسم ایران در میره و هیچ ربطی هم من فکر نمی کنم به مردم ایران داشته باشه، چون این رژیم جمهوری اسلامی که معتقد به امپراتوری شیعه خودشه و از عراق تا لبنان و سوریه و یمن کار رو داره تعقیب میکنه، میجنگه براش و در عراق این واکنش شدید نسبت بهش پیش اومده. در اصل عراق یک مجلسی داره و یک سیستمی داره در حال حاضر که تمام اقلیت ها، سنی ها، شیعه ها و کرده همشون سهم دارن در دولت و دیکتاتوری نیست. حالا هر چقدر نفوذ هستش ولی دیکتاتوری اون شکلی در دوران صدام حسین وجود داشت نیستش و همه صدایی دارن و برای خود جمهوری اسلامی هم سعی میکنه نفوذ بکنه و در این رژیم و تحصیل بذاره و بزن داره. البته ما میدونیم که میلیشیایی هم در عراق داره جنگ گروه و این باعث تأثیرات شده که مختلف سر طرفداراش حالت نشنالیست شدن در این مورد ملیگرا شدن و در مقابل این شخصی ملکی نخست از این ملکه به خاطر اونیات اصولا آیسس در دوران ملکی بود که مطمئن تونست شمال عراق را بگیره و به این بیلیاقتی اون بود و در حال حاضر هم خب حزبش هستش و این شخص هم پیش از این سودانی هم عضو اون حزب بود. باید ببینیم که گفته میشه در نهایت این موفق خواهد شد نخست وزیر بشه چون انتخاب دیگه وجود نداره در حال حاضر، ولی درگیری‌ها در صورت در عراق در حال حاضر وجود داره. البته تا اونجایی که به جنگ تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مربوطه، ما میدونیم که خب روسیه از یه 40% سوخت اروپا رو انگلستان به ویژه آلمان رو فراهم میکرده و در حال حاضر قبلا مثل که صادرات گازش 40% بسیم بوده بوده الان بسونده به 20%. علتش هم که ذکر میکنه که چون تحریم شده و نمیتونه این وسایل نگهداری این دوره نورتروم وان داشته باشه 20% گاز به اروپا صادر خواهد میکنه صادر میکنه. این باعث میشه که در اونجا قیمت گاز خیلی بالا رفته، البته این باعث شده که از در سطح جهانی قیمتش بالا بره و به خاطر بیاریم در دوران یک خط دومی هم داشتن میکشیدن با ما نورتروم تو که ترامپ تحریم کرده بود و بایدن وقتی برگشت این تحریم برداشت و علتی هم که ذکر میکرد ترامپ این بود که این باعث میشه اوتور اروپا خیلی وابسته باشه به از اقتصادی به روسیه و روسیه از یک موقعی سوء استفاده بکنه و بهره برداری بکنه از وابستگی دموکراسی اروپایی به روسیه دیکتاتوری پوتین. البته حرفش درست در اومد در جنگ در حال حاضر به خاطر جنگ حمله که روسیه کرد به اوکراین و جنگ در حال به طرز وحشیانی در حال ادامه است و بیشتر به روسا و موشک مناطق مسکونی رو میزنن و دیریم هر روز یه دیریم از اهالی اوکراین میکشن و از اون طرف هم از صادرات گاز طبیعی به این ترتیب استفاده میکنن که آلمانی ها رو زیر فشار بزنن. آلمانی ها از نظامی هم خیلی کمکی اندکی کردن به اوکراین، گفتن 3 تا تانک فرستادن ولی خیلی هم دیر رسیده، هنوز هم نرسیده، شاید میگن داریم میفرسیم بعد فرستادن بعد خیلی تو راه گیر کرده. خیلی کم هم کمک کردن به اوکراین برای دفاع از خودش در مورد تجاوز روسیه. درصد این وابستگی وقتی به رژیم دیکتاتوری هستش و روسیه پوتین هم اصولا در حال اندیشه گسترش خاکی خودش داره، معلوم نیست این خاکی که داره اصولا خیلی از سرزمین های روسیه برهوته. در این برنامه من شاید یکی دو ساعت پیش صحبتش بود که روسیه اومده و گفت هر کسی بیاد که در این منطقه ای از روسیه مثلا آباد بکنه، کشاورزی بکنه یا چیزی بسازه، کارخونه بسازه، زمین مجانی بهش میدیم. ولی خب فکر نمی‌کنم استقبال چندانی از اون پیشنهاد پوتین شده باشه. در حال هم اصولا ویستلند زمین سوخته است در هر جایی که میگیره، حتی در اوکراین. ولی خب این جنون پوتین داره که امپراتوری تزاری و شوروی پیشین رو دوباره ایجاد بکنه و در حوزه هم این چنین کاری رو در مورد وابستگی که اروپایی از انرژی هست، انرژی فسیلی دارن به روسیه ازش داره استفاده میکنه و اون رو زیر فشار گذاشته که این تحریم هایی که کردن برفرض ازشون بردارن. خب تصور نمیکنم تحصیل داشته باشه از اون نظر. روزگار سختی برای اروپایی ها بخشون این زمستونی که در پیشه به خاطر کمبود گاز طبیعی و نفت و غیره که خیلی هم گرون شده در پیش. البته صحبت شد در بوری این که در حال حاضر بهره بانکی بالا میره ولی عقیده بر اینه که امسال بالا خواهد رفت تا آخر امسال و یا سال 23 شروع خواهد کرد پایین رفتن بهره بانکی، پیشبینیه که میکنن. به نکته دیگه هم که هستش، معمولا در امریکا دو نوع بیمارستان وجود داره، بیمارستان غیر انتفاعی یا که دنبال سود بردن نیستن، بیمارستان که دنبال سود بردن هستن. بیمارستان که دنبال سود نیستن و عبارتی هم که بهش میگن در اینجا چریتی چهرن، یعنی فرق کمک میخوام بکنم مردم، به تجربه ثابت شده که وقتی اسنادشون رو بررسی کردن یا خیلی خدمات مجانی خیلی آنچنان زیاد هم نمیدن بیمارستان ها، حتی چون اسمشون ولی بیمارستان هایی که برای سود هستن خیلی بیشتر خدمات مجانی میدن به مردم در امریکا تا بیمارستان هایی که اصولا ادعا میکنن اصلا تأسیس شدن برای این موضوع، این بررسی اسنادی که دارن و گزارش هایی که میدن برای نشد ثابت کرده که شرکت بیمارستان هایی که برای سود تشکیل شدن رسمن و برای کمک کردن و اعانه دادن نیستن، خیلی بیشتر مردم کمک میکنن. خب البته میبینیم که در امریکا وقتی یه نفر مریض میره بیمارستان، به ویژه در مورد اضطراری یا ایمرجنسی، باید معالجهش بکنن، نمیتونن مراجعه نکنن. البته سعی میکنن پول از دولت بگیرن بعدش، ولی در این مورد چه وضعی هستش که کاملا معکوس اون چیزی که صحبتش بوده. البته یک صحبتی هستش که این اقتصاد بر فرض در این دورانی که بیماری کرونا وجود داشت، خب پول زیادی به دولت امریکا داد و خیلی هم کار نمی کردن، شما به حقوقش هم می گرفتن، دولت هم پرداخت می کردن حقوقها رو، خیلی هم توش فساد وجود داشت. ولی خب در هر صورت به این ترتیب بود که دیگه تونستن پول ذخیره بکنن، پول پس انداز بکنن و این ارقامی که هست به این ترتیبی که کسانی که به اصطلاح بخشی از مردم 20% که 28,000 دلار و 400 دلار در سال میسازن، تونستن 147 بیلیون دلار پول پس انداز بکنن، چون کار نمیکردن، تو خونه نشسته بودن، نمیتونستن برن رستوران، مسافرت هم نمیتونستن، مجبور بودن پس انداز بکنن. کسانی که مثلا درآمدشون 20-40% جمعیت امریکاست، درآمدشون بین 28,401 دلار تا 47,900 دلاره، اینا تونستن 233 بیلیون دلار پول ذخیره کنن، پس انداز کنن. و کسانی که 40 در بین 40 تا 60 درصد جمعیت امریکا هستن و درآمدشون هست بین 47,901 تا 75,300 دلار، تونستن 308 بیلیون دلار پول پس انداز کنن. و کسانی که بین 60 تا 80 درصد از درآمد هستن که درآمدشون بین 75,000 دلار تا 127,000 دلار، تونستن 228 بیلیون دلار پول پس انداز کنن و کسانی که 80% و 99% جمعیت امریکا که درآمدشون بین 127,000 تا 188,000 دلار تونستن 287 بیلیون دلار پول پس انداز کنن. به 1% جمعیت امریکا تاپ 1% که خیلی البته شناخته بود بعد از باشون صحبت میشه، درآمدشون بالای 188,400 دلار تونستن 1.5 تریلیون دلار پس انداز کنن. نکته صرف نظر این که خب این فروش بوده یه دولت امریکا پرداخت کرده و پسنداز شده که بیشترم باعث همین تورم هم هستش، اینه که کسانی که بیشتر از 188,000 دلار میسازن جز اون 1% ثروتمندای امریکا هستن. خب البته این یک کیف وسیع داره و از 1% ممکنه برخ از ایلان ماسک هم که اینقدر پول میسازه یا 100 میلیون دلار میسازه اونم توزه 1% اونم که 188,000 دلار میسازه توزه 1%. خب به این 1% هم که حساب بکنیم و امریکا که 350 میلیون جمعیت داره تقریبا میشه 3.5 میلیون دلار جمعیت، 3.5 میلیون جمعیتش، و خب میره بالا از اون 188,000 دلار هرچی ابتدا کسی که 188,000 دلار میسازه بهش بگیر تا تو چیز اون 1% هست باورش نمیشه، حاضر نیست دوار کنه کسی که شاید 200,000 دلار یا 300,000 دلار هم میسازه در سال، حاضر نیست قبول بکنه. ولی خب این واقعیت که وجود داره و آمالی یکی دقیق معمولا حرفتی نمیشه گفت مورد ارزش نمیده، ولی آمالی که وجود داره و نشون میده که چجور در این دوران بیماری کرونا چقدر مردم پول پس انداز کردن که بیلیون ها دلاره و بسیاری به چقدر درآمد داشته باشن، و از اون طرف ما فهمیدیم که 1% جمعیت ثروتمند از 188,000 دلار شروع میشه. البته ما بیدیم که خب پوتین وقتی به اوکراین حمله کرد و این جنگ وحشیانه رو شروع کرد در اوکراین، در سال 1989 که روسیه تزاری ببخشید روسیه شوروی متلاشی شد، پس رو میکنم 1989 بود، بله 1989 بود، جمهوری‌های زیاد از روسیه جدا شدن. خب آذربایجان جمهوری آذربایجان هست، ارمنستان هست، گرجستان هست، از اون طرف هم قرقیزستان و ترکمنستان و قزاقستان فلان هست. و این وقت شروع کردن حمله کردن به اوکراین، هم یکی از اون کشورها بود که در اون سال جدا شد. وقتی پوتین به این جدفع حمله کرد این کشورهای دیگه ای مثل قزاقستان میرن یه دوزارشون افتاد که اونا احتمال داره چنین حمله یعنیشون بشه، و اصلا خیلی موضوع خیلی خلاف روسیه در پیش گرفتن، در خلاف پوتین برفرض از تحریم ها رو همه رو احترام میذارن و شرکت نمی کنن در برنامه هایی که پوتین میذاره، برفرض وقتی میخواستن تحریمش بکنن روسیه رو، روسیه پوتین رو، اینا رأی مثبت ندادن، منفی هم ندادن، ولی غایب شدن. این کشورهای آسیایی که در از امپراتوری روسیه شوروی جدا شدن در سال 1989 و از نظرم با اطمینان بساز میشیم 20% جمعیت قزاقستان روس هستن، چون این امپراتوریش بوده و همه مسافرتش آزاده و روسا همه جا هستن در این کشور. خب این 20% میتونه باعث بشه که بعداً دوباره حمله بعدی به قزاقستان بشه و نگرانی این کشورها در حال حاضر دارن و به خاطر همین هم از سیاست روسیه از این نظر پشتیبانی نمی کنن کاملا. البته صحبت تورم بود که در این چند برنامه مرتب صحبت میشه و این کسانی که مغازه های کوچیک دارن در اینجاش میان لیکور استور که مشروبات الکلی هم میفروشن، خب در ایران هم بودش برای خواهد نیستش، این اتفاق رو افتاده اینه که مردم که میان خرید بکنن میگن ارزون ترین آبجوی که داری چیه، یا مثلا ارزون ترین سیگاری که داری چیه. این آماریه که این برفع 7-11 که خب فروشگاه زنجیری بزرگیه این آمار رو جمع‌آوری کردن، به این ترتیب شده مشخص شده که به خاطر تورم برف از طرف این میمادی جعبه شیشتری آباجو میخریده، یه شخصی حالا میاد یه دونه آباجو میخره چون پول نداره، شاید بیشتر پولش رو به بنزین بزنه، بنزین 5 دلار 6 دلار مخصوصا در کالیفرنیا هستش. و از این نظر این برندهایی که اسم و رسم دارن تو از بسید فروششون خیلی پایین اومده، این برندها یا انبایی که خیلی قیمتشون پایینه و ارزونه به خاطر تورمی که وجود داره و اینکه مردم پول ندارن دستشون زیاد نیست، میان این آبجوهای خیلی ارزون رو یا مثلا سیگار خیلی ارزون میخرن. باید این موقعی خیلی قابل میتونیم بهم ببینید چجوری فضا ایجاد شده، تورم چجوری داره عمل میکنه در سراسر امریکا. بچه دوتی که هستش رفتر در حال حاضر یک اتومبیلی هست مانو فارادی، که همین فارادی البته به مقیاس گرمام هستش، اتومبیل فارادی هستش که میشه اگه بخواد بفروشه تا 200 هزار دلار هستش قیمتش. البته الان قیمت وقتی وارد بازار سهام شده بود نتونسته بود یه تقریبا بیلیون دلار پول بگیره، البته در خود لس آنجلس هم هستش این کارخونه، ولی تا الان نتونست کارهاش تولید بکنه. الان باز مشکلات مالی رو روبرو شده و دنبال پول میگرده که دوباره از این سرمایه گذارا استفاده بکنه و پول بگیره ازشون که بتونه اتومبیلاش تولید بکنه. ولی نکته قابل توجه اینه که این شرکتایی هستن که همه تون هجوم آوردن به ساختن ماشینهای برقی و همشون هم البته مشکلات زیادی رو برو هستن، نمیتونن کارشون انجام بدن. ولی این فاراده در حال حاضر اینجور که من دیدم قیمت سهامش 2.15 دلار خیلی پایین رفته چون نمیتونه ماشین تولید بکنه. و از اون طرف شرکت های دیگه هم هستن مثل لوردستان موتورز که اونم خیلی پایین قیمتشه، ای وی استرپ کنوه که و من نشنفته بودم بعد اینجا دیدم بشین اسمش که شرکت شد و فرادی هست. این شرکت های زیاد و اتومبیل‌سازی که همه سعی میکنن ماشین های برقی بسازن و در من هیچ کدومشون هم خیلیشون هم ناموفق هم و نتونستن تا حالا بتونن از این نظر به نتیجه برسن که این فرقای تکنولوژی امریکاست که وقتی تکنولوژی جدیدی شروع میشه مثل ماشین های برقی چجور صنعتگرا بهش حمله میکنن و چقدر تعداد کارخونه ها زیاده کسایی که میخواین بسازن. این وضع درسته در اوائل قرن بیستم هم بوده وقتی فورد و جنرال موتورز بودن، ولی در نهایت مثلا بیوک کارخونه مستقلی بوده که جنرال موتورز خریدتش، بعدا همه در نهایت ورس رو سه شرکت بزرگی نه اتومبیل‌سازی در امریکا مونده بود. نهایتی که خبر جالبی که هستش کویت، ما میدونیم که خب یه کشور کوچیکیه و تولید نفت زیادی هم داره، ولی یک شرکتیه که در اروپا سرمایه گذاری میکنه و اینجور که گفته میشه چیزی در حدود 770 بیلیون دلار، من این شماره داشتم اینجا، پول در اختیارش. این شرکت که مال دولت کویت و پولش هم بله 770 بیلیون دلار و پولش هم در اروپا بیشتر میذاره تو شرکت‌های اتومبیل، هر شرکتی هستش سرمایه گذاری میکنه و چنین رقم تقریبا نوشونی رو این شرکت کویتی که مال دولت کویته پول داره توش، 770 بیلیون دلار توش پول داره و البته یک مدیر اجرایی داشته که باشون مشکل پیدا کردن، عوضش کردن فلان. ولی این نکته قابل توجه در این خبر اینه که چجور یک کشور کوچیکی مثل کویت که تولید نفت داره، مثل ایران، به خاطر روابط خوبی که با دنیای آزاد داره و به خاطر سرمایه گذاری که در اونجا کرده، چنین پول کدومی در حال حاضر در این شرکتی که متعلق به دولت کویت در اونجا هم باشته شده، 770 میلیون دلار. البته این چنین اتفاقی هیچ وقت در ایران نیفتاده، به این شکل سازمان بندی شده. ولی خب ما بینیم که در کویت چنین کاری رو انجام میدن. مثل این که تقریباً نگاهی بکنیم به بازار سهام، ببینیم من اولین آپدیتش بکنم. اشکال پیش اومده است من در حال حاضر. بزنگو نمیخواییم ببندیمش. بله همچنین برای زیدین من اینو اشتراک بذارم. همونجور مشاهده میکنید S&P 500 بیشتر از 30 پوینت مثبته، در جونز 237 پوینت مثبته و نظر که هم 50 پوینت مثبته. S&P 500 رو هم 12.65 در بیشتر 12 پوینت مثبت، زیاد تغییر قابل ملاحظه در بازار سهام در این یک ساعت اتفاق نیفتاده. شاید داو جونز این مقدار بیشتر بالا رفته و نسداک تصور برای 50 بود هم موقع، ولی این بحثی که بازار سهام در حال حاضر داره در اینجا. البته میتونیم شرکت هایی که هم ببینیم در سهام های شرکت هایی که هستش و پس اکسیدنتال پترولیوم میبینیم که 8 سنت بالا رفته در اینجا، اپل 24 سنت منفیه. خب این بعضی که طور کنید این شرکت رو دارن. ستاک شکل و از طرف دیگه این برندهای خیلی خوبی که وجود دارن میتونن قیمتاشون رو بالا ببرن، هرچی به کاست خرجشون بالاتر میره همون منتقل میکنن به مصرف کننده و معمولا مصرف کننده هم بسیار بیشتر پول میدارن میخرتش، زیاد مصرفی نداره با بالا رفتن قیمت اون چیز که علاقمنده بهش. از طرف دیگه البته این من خوشحالی در کالیفرنیا هست، خوشحالی خیلی وسیع است در کالیفرنیا و آتش سوزی خیلی شدیدی هم میشه در کالیفرنیا، معمولا در حال حاضر هم هستش و این چند سال یه بارندگی خیلی کم بوده تو کالیفرنیا و با این آتش سوزی های بزرگ شده یکی از مشکلات که وجود داره در اینجا. در هر صورت اتفاق دیگه هم که افتاده بهره بانکی رو بازار مشترک هم بالا برده، ولی بالا بردن بهره بانکی اونجا حالا رسیده به صفر، قبل از این زیر صفر بود بهره بانکی، یعنی منفی بود، یعنی شما چون پول تو بانک میذاشین یه مقدار هم پول ازتون میگرفتن چه بپوشید، ولی خب در آن شده صفر، یعنی پولی ازتون نمیگیرن و این افزایشش به این ترتیب این اصولا مانیتری پالیسی خیلی غالب شده در تعیین سیاست اقتصادی، در صورت خیلی همش مخالف هستن که مانیتری پالیسی اینقدر تعیین کننده باشه از نظر اقتصادی، ولی خب در حال حاضر چه وضعی وجود داره، در امریکا میگن بالا میبرن، در اروپا هم بالا بردن، ولی خب رسوندنش به صفر داره در صورت این وضعی کسش. بله من تصور میکنم وقتی من تموم شده، من رو دورم برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز باسط و تصمیم به هفته خوشی براتون آرزو دارم، مدرم هفته خوشی یکیش داشته باشه و همینطور بدود.